بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 55 سطر 3. و کل واحد من ترکیب و انقسام یقتضی ان یکون ذات شیء المرکب او المنقسم انما یجب بما هو جزء له. بحث در اثبات بساطت واجب تعالی داشتیم، بیان کردیم که واجب مرکب نیست و به بیان دیگر منقسم نیست. توضیح دادیم که ترکیب و انقسام دو مطلب است اگرچه لازم و ملزومند. ما وقتی که ترکیب واجب تعالی رو نفی میکنیم، انقسامش هم نفی میکنیم، یا به عکس اگر امکان انقسامش رو نفی کردیم، ترکیبش هم نفی میشه. اقسام ترکیب رو توضیح دادیم، اقسام انقسام رو توضیح دادیم، آنچه لازم بود عرض بشه عرض شد. الان دنباله مطلب رو میخوام ادامه بگیم. میگیم که چه ترکیب حاصل باشد و چه انقسام انجام بگیرد، اون شیء مرکب و اون شیء منقسم به توسط جزءش واجب می شود. در هر مرکبی، در هر منقسمی ما این حکم داریم که به توسط اجزاش واجب می شود. یعنی تا این اجزا نباشند او حاصل نمی شود. چرا؟ چون اجزا علت مادی هست یا علت سوری هست و شی با علتش واجب می شود. علاوه بر اینکه علت فاعلی و غایی دخالت می کنن، علت مادی و سوری هم دخالت می کنن. اجزا یا علت مادی و علت سوری هست یا به منزله علت مادی و علت سوری هست، پس بالاخره نقش علیت دارند. اگر نقش علیت داشته باشند، اون معلول به توسط اینها واجب میشه. پس مرکب به اجزاش واجب میشود چون اجزا علت هست. همچنین منقسم به اجزاش واجب میشود چون اجزا علت هست، به بیانی که گفته شد. اجزا غیر از کل هست. پس وقتی که این مرکب به اجزا واجب شد، یعنی به غیر واجب شد، نه به خودش واجب شود، به غیرش واجب می شود. اینا مهمه که داریم عرض می کنیم، چون اگر ما بگیم واجب تعالی به خودش واجب شده، کسی اشکال نمی کنه. اما اگر بگیم به توسط غیر واجب شده، اشکال می کنه. ما داریم سعی می کنیم که بگیم در صورتی که واجب مرکب است، به توسط غیر واجب می شود. اول اینطور می گیم، می گیم به توسط جز واجب می شود، بعد میگیم چون جز غیر است، پس این کل به توسط غیر واجب شده. هر دو مطلب توضیح داده شد، هم این که مرکب به توسط جز واجب میشود، هم این که چون جز غیر از کل است، پس مرکب به توسط غیر واجب میشود. بنابراین اگر واجب مرکب باشد یا واجب منقسم باشد، باید به توسط غیرش واجب شود. البته این نتیجه رو من فعلا نمیگیریم، چون داریم مقدمه ذکر میکنیم. نتیجه رو من گرفتم که معلوم بشه مطلب برای چی ذکر شده، ولی خواجه نتیجه نمیگیره چون داره مقدمه ذکر میکنه. بعد که مقدمش تموم شد، وارد ذیل مقدمه میشه، از این مقدمه استفاده میکنه. در این مقدمه 3 مطلب گفته شد که 2 تاشو دیروز خوندیم. یکی اقسام مرکب، دوم اقسام انقسام، سوم هم یک حکم کلی درباره مرکب و منقسم که این دوتا به توسط جزءشون یا به عبارت دیگر به توسط غیرشون واجب می شوند. حکم مشترک بود، حکم کلی بود، یعنی مشترک بین مرکب و منقسم بود. مقدمه اول اختصاص داشت به مرکب، اقسام ترکیب رو می گفت. مقدمه دوم اختصاص داشت به منقسم، اقسام انقسام رو می گفت. مقدمه سوم مشترک بود بین مرکب و منقسم، حکم این دوتا رو بیان میکرد. حکم این دوتا این بود که به توسط اجزایشون واجب میشوند و چون اجزایشون غیرشونه پس به توسط غیرشون واجب میشه. این سه بخش مقدمه بود، یا بفرمایید سه تا مقدمه بود. حالا بعد از این باید وارد بحث بشه. فرقه؟
فرق مرکب
با اجزا. ببینید جز و کل رو نمیشه بر هم حل کرد، جز و کل رو نمیشه بر یک دیگر هم کرد، و همین دلیل فرقشونه، همین دلیل مغایرتشونه. در هم ما احتیاج داریم به اتحاد من وجه و مغایرت من وجه آخر، هر دو رو لازم داریم. اگر دیدیم حمل نشد معلوم میشه اتحاد نیست، مغایرت کامله. مغایرت اگر کامل باشه حمل اجازه داده نمیشه، اتحاد هم اگر کامل باشه حمل شی بر نفس میشه و حمل اجازه داده نمیشه. ما میبینیم کل بر جز هم نمیشه، میفهمیم که اتحاد من بچین و مغایرت من بچین نداره، بلکه یا باید اتحاد کامل داشته باشه یا باید تغایر کامل داشته باشه. اتحاد کامل که مسلم نیست، پس تغایر کامل. از همین عدم جواز هم تغایر این دوتا رو میفهمیم. تمام الاجزا با کل حرفه که فرق داره یا نداره، ولی جز با کل همه میدونن که فرق داره، کسی هم در این مسئله اختلاف نداره. اختلافی که هست اینه که تمام الاجزا با کل یکیست یا متفاوته، ولی جز با کل که حتما فرق داره. تمام الاجزا را محققین گفتن با کل فرق داره، چون در کل اون هیئت اجتماعی هست، در تمام الاجزا نیست. یا بیان دیگه هر چی هست، بالاخره اون جا بحث شده که بین کل و تمام الاجزا فرق هست یا نیست. الان بحثمون در کل و تمام الاجزا نیست، بحث ما در کل و جزئه که مسلم با هم فرق داره. حالا این تعبیر شاید خیلی مورد حاجت نباشه. شما میگید که کل به شرط اجتماع اجزا تماماً، نه دونه دونه، اجزا تماماً لا به شرطند، لا به شرطند یا به شرط لا،
نه لا به شرط
بله، جز رو تنها بگیرید به شرط لاست. اجزا رو با هم بگیرید، اگر شما بخواهید اونها رو جز حساب کنید یا مغایر حساب کنید. اگر جز بشه شاید به شرط لا به شرط بتونید بگیرید. علایه حال به این تعبیر احتیاج نداریم که بگیم حالا به شرط شیء است یا به شرط لا. صفحه 55، سطر 3. و کل واحد من الترکیب و الانقسام اقتضا می کند که ذات شیء مرکب یا ذات شیء منقسم واجب شود به ما هو جزء له، واجب شود به چیزی که جزء مرکب است یا جزء منقسم است. مما لیس هو به، یعنی جزئی که من بیانی است. ما هم کنایه از جزئه. جزئی که لیس هو به، ضمیر هو به مرکب یا منقسم برمیگرده، ضمیر بهی هم به مایی که کنایه از جزء برمیگرده، یعنی جزئی که مرکب اون جزء نیست، یعنی مغایره. مرکب و جزء با هم مغایرند. فإن الجزء لیس هو بالکل، همون مما لیس هو به رو داره بیان میکنه، تطبیق میکنه. فإن الجزء لیس هو بالکل، این فإن الجزء لیس هو بالکل اصلا بیان مما لیس هو به، تطبیق همون لیسه مما لیسه و بهه. پس اینطور شد که مرکب منقسم هر دوشون به جزءشون واجب می شوند و جزئی هم که غیر خودشونه. هم بیان کردم که چگونه به جزء واجب می شوند، چون گفتم جزء علته و شی به علتش واجب میشه. هم بیان کردم که جزء کل نیست. مقدمه تمام شد. حالا سه مقدمه یا سه بخش یک مقدمه تمام شد. حالا وارد بیان متن میشیم. این نمایجه خبر این نمایجه یقتضی ان یکون از ذات الشیء المرکب او المنقسم این نمایجه. این نمایجه میشه خبر یکون. و تقریر و ما فی الکتاب، کتاب ما اشتباه نوشته. و تقریر و ما فی الکتاب نوشته تقریر و ها. بله خبر ان یکون رو پرسیده میشون. کتاب شما و تقریر و ها داره. بله تقریر و ها دارید و تقریر و ما دارید. هیچ نسخه تقریر و ما فی هذا کتاب نداره. تقریر و ما فی هذا کتاب یعنی تقریر اون چی که در این فصل. خب کتاب ما پس تقریر و ها داره، نسخه شما هم تقریر و ها داره. بنابراین تصحیح که من کردم، البته یادم نیست از کجا این تصحیح کردم، پس همین تقریر ها رو معلوم میکنیم. یعنی تقریر این مقدمه‌ای که ما در اینجا گفتیم، فی هذا الکتاب، میخوام همین مطلب رو در این کتاب تبیین کنیم. من گمان میکنم تقریر ما فی هذا الکتاب احتمالا نسخه قدیم رو دیدم. تقریر ما فی هذا الکتاب این تقریر این متن، یعنی تقریر این مقدمه در این کتاب اشکال نداره. تقریر این مقدمه در این کتاب یا تقریر این مثلا در نمیگم تقریر ما، اضافه دارم میکنم تقریر ما فی هذا الکتاب، اضافه میکنم نه تقریر ما، تقریر آنچه که در این کتاب، این تقریری که آنچه که در این فصل در این متن، یعنی تبیین این متن. تقریر ما فی هذا الکتاب این تقریر متن، یعنی تبیین متن. ما تا حالا مقدمه گفتیم، خود متن مصنف رو تشریح نکردیم، حالا میخوام متن رو تشریح کنیم. حالا لازم شد که من دو مرتبه نسخه رو ببینم. بله بله تقریرها یعنی تقریر این اشاره فی حاضر کتاب خیلی سخت میشه. تقریر این اشاره در این کتاب، تقریر این مقدمه در این کتاب. البته در صورت تقریر ما بهتر این باشه طلبتون من نسخه نگاه کنم. ولی اشتباه چاپی احتمالش هست. مطلبی که مصنف گفته که ما هم میخوام توضیحش بدیم، قبلا بیان شد، منتها الان با توجه به این مقدمه بهتر بیان میشه. ما گفتیم که مرکب دو قسمه. یکی مرکبی که اجزاش هر دو قبل از خودش هستند، مثل جسم که اجزاش یعنی ماده و صورت قبل از او هستند. یکی مرکبی که یک جزءش قبل از اوست، یک جزءش همراه اوست، مثل تخت که یک جزءش که چوب و اون آهن و امثال زاله که قبل از خود این مرکب هست، یک جزء دیگرش که صورت تختیس همراه مرکب هست، یعنی با آمدن این جزء دوم مرکب حاصل میشه. فقط یک جزءش تقدم دارد، ولی در مرکب که قسم اول بود هر دو جزء تقدم داشت. ما این رو در مرکبات گفتیم. حالا در مورد واجب تعالی، واجب تعالی اگر مرکب باشد از مثلا اجزای معمولی مثل جسمی که مرکب است از دو جزء، اونم مرکب باشد از دو جزء، این دو جزء بر او تقدم دارند، اون وقت به وسیله این دو جزء واجب میشه. اما اگر مرکب باشد از ماهیت و وجود، ماهیت جزئی است که تقدم دارد و وجود همراه مرکب است، یعنی با آمدن وجود وجود مرکب تمام میشه، اون وقت یک جزء بر او تقدم دارد، جزء دیگر تقدم ندارد. در هر دو حال لازم میاد که واجب تعالی به وسیله جزءش واجب شود و لازم میاد که اون جزء مقدم باشد، هم لازم میاد که مقوم باشد و واجب کند این واجب تعالی رو، هم لازم میاد که مقدم باشد. حکم هر جزئی همینه، حکم هر جزئی همینه که مقدمه بر کله و مقوم کل، یعنی واجب کننده کله. وقت اگر واجب تعالی جز داشته باشه، چه این دو جزش مقدم باشن چه یک جزش مقدم باشد، این دوتا محضور لازم میاد که واجب تعالی مقوم داشته باشد، یک یعنی واجب کننده داشته باشه، و این که ما قبل داشته باشد، خودش اول نباشد یا اولی داشته باشد، اینم دو محضور لازم میاد. و چون هر دو محضور باطلند، پس جز داشتن واجب تعالی در نتیجه مرکب بودنش باطله. این نتیجه بحثیست که داریم، که این بحث چون دیروز کاملا توضیح داده شد، دیگه امروز احتیاج به توضیح بیش از این نداره. و تقریه اون چه که در این کتاب است این است که ذات واجب الوجود اگر ملتئم شود من شیئین، یعنی مرکب شود از دو شی، یا مرکب شود از اشیایی که لیس ولا واحد منها به واجب الوجود، هیچ یکی از اونها واجب الوجود نیستند. اگر هر دوشون واجب الوجود باشن، بعدن در کلام فقه مطرح میشه. اگر یکیشون واجب الوجود باشه، خب همون واجب الوجوده، اون جزء دیگه میشه ممکن معلول او و مرکب هم میشه ممکن. پس واجب الوجود همون جزءه و اون جزء بسیطه و مدعای ما که به ساتت واجب ثابته. پس داریم فرض میکنیم جایی رو که هر دو جزء ممکن باشن، یا اشیایی که هستن یا اجزایی که هستن ممکن باشن. این لیس ولا واحدون تأکیده. گاهی گفته میشه لیس واحدون منها به واجب الوجود، گاهی گفته میشه لیس ولا واحدون. این ولا که میاد تأکید میکنه لیس رو. بله، اشیایی یا دوشهی اگر خدا بخواد مرکب شود از اشیاء یا دو شیء که هیچ یک از اونها واجب الوجود نیستند، ثم حصل از این اشیاء واجب الوجود، جواب لو سه خط بعد میاد کان الواحد در نسخه ما، یا لکان الواحد ظاهرا، که بعدن الان میرسیم بهش انشاءالله. اون جواب لوه. پس اگر مرکب شود واجب از دو شی یا اشیایی که هیچ یکیشون واجب الوجود نیستند، بعد حاصل شود از این اشیا واجب الوجود، مثل مرکب من العناصر البسیطه، مثل یک چیزی که از عناصر بسیطه مرکب میشه. خب چیزی که از عناصر بسیطه مرکب میشه از اجزایی مرکب شده که همه اون اجزا قبل از این مرکبند، مثلا فرض کنید بدن ما، بدن ما مرکب است از عناصر بسیطه، مرکب است از خاک و آب و هوا و آتش. این چهار تا جزء قبل از مرکب حاصلند و بعدن خدا اینها رو جمع میکنه، مرکب رو درست میکنه. در این چنین حالتی مرکب دارای اجزایی است که تمام اون اجزا قبل از مرکبند. حالا اگر واجب تعالی این چنین باشد، اگر واجب تعالی این چنین باشد، لازم میاد که اجزایی داشته باشه یا دو جزئی داشته باشد که اون اجزا یا دو جز قبل از خودش باشه. این یه فصل. او کان واجب الوجود زاماهیت اخرى عطف بر التعم است، لذا لو بر سرش در میاد. این شرط دومه یا قسم دوم شرطه. تالی همون کان الواحده که بعدن خواهیم گفت، تالی مشترک بین این دو شرطه. او کان الواجب یعنی یا اگر بوده باشد واجب تعالی، که عرض کردم لو بر سر کانه در میاد، این شرط میشه بازم، یعنی فعل شرط میشه. یا اینکه بوده باشد واجب الوجود، اون فرض اول این بود که واجب الوجود مثل مرکب باشد، مثل مرکب من العناصر. اما این شرط دوم اینه که مرکب باشد از ماهیت و وجود، که عرض کردم فرقش اینه اونجا که مرکب باشد مثل مرکب من العناصر، همه اجزاش قبل از خودشند. اما اونجا که مرکب باشد من ماهیت و وجود، ماهیت قبل از جزئی است که قبل از مرکبه، وجود دیگه قبل از مرکب نیست، با آمدن وجود مرکب حاصل میشه. پس ماهیت قبل از مرکبه ولی وجود همراه مرکبه. این دوتا شرطی که داریم ذکر میکنیم این فرق رو دارن، که در قسم اول تمام اجزای مرکب قبل از مرکبن، در قسم دوم یکی از اجزای مرکب قبل از مرکبه. او کان واجب الوجود زا ماهیت اخرى. اخرى یعنی چی؟ یعنی غیر الوجود، یعنی غیر الوجود، یعنی ماهیت دیگری داشته باشد غیر از وجود. هم وجود دارد هم غیر از وجود ماهیت دارد، که میشه مرکب من ماهیت و الوجود، غیر الوجود الواجب. اتصفت، این اتصفت جواب نیست، صفته. واجب الوجود ماهیت دیگری داشته باشد که این ماهیت متصف شده باشد به وجوب وجود، فسارت این ماهیت بعد از این اتصاف واجب الوجود. توجه کنید عبارت چطور معنا کردن؟ اتصافت جواب نگیرید، اتصافت صفت برای ماهیت نخواست. واجب الوجود ماهیت دیگری داشته باشد که این ماهیت دیگر متصف به وجود شده باشد، فسارت بعد الاتصاف واجب الوجود. برای اتصاف من خودم زیاد میکنه. بله. بله. فسارت این ماهیت واجب الوجود بعد از اتصاف شده واجب الوجود. مثل انسانی که متصف میشود به وحدت، از سائر به ذالک واحدن. از سائر صفت انسانه، صفتی که انسانی که به وسیله این اتصاف واحد می‌گردد. حالا واجبم دارای ماهیتی است که با اتصاف این ماهیت به وجود یا به وجوب واجب می‌گردد. خب این دو قسم از ترکیب، که واجب مرکب باشد مثل مرکب من العناصر البسیطه، یعنی تمام اجزاش قبل از خودش باشد، یا مرکب باشد من الماهیت و الوجود، یعنی ماهیت قبل از مرکب باشد و وجود همراه مرکب، که در فرض اول همه اجزا قبل از مرکبند، در فرض دوم یکی از اجزا قبل از مرکبه. اگر اینطور باشد کان الواحد، کتاب ما کانه داره، نسخه شما لکانه نداره، کانه داری، جواب لوه در هر صورت. چه کانه باشه چه لکانه. لکانه نسخه نیست، نسخه نداریم که لکانه باشه، ولی خب اگر لام داشت در جواب لو بهتر بود، اشکالی هم نداره که جواب لو بدون لام بیاد. کان الواحد جواب لو التعم است، یعنی جواب هر دو شرطه. چه واجب تعالی مرکب باشد مثل مرکب من العناصر البسیطه، یا مرکب باشد از ماهیت وجود، کان الواحد من اجزائهی او کل واحد منها، لفونش نامرتبه. کان الواحد من اجزائهی که اول داره ذکر میشه مربوط به شرط دومه، او کل واحد منها که دوم داره ذکر میشه مربوط به شرط اوله. کان الواحد من اجزاء این واجب، اون واحد کدومه؟ یعنی الماهیت المذکوره، ماهیتی که ذکر شد، یعنی ماهیت اخرایی که متصف میشد به وجود. کان اون ماهیت یا کل واحد منها، کل واحد منها چی اند؟ چشیئین اول اشیاء المذکوره، شیئین یا اشیایی که ذکر شدند که ما به منزله اجزاء مرکب من العناصر قرارشون دادیم. قبل واجب الوجود رو ظرف مذکوره نگیرید، نگید اشیایی که ذکر شدن قبل از واجب الوجود، بلکه خبر کانه بگیرید. کان الواحد من اجزایی او کل واحد منها کانه قبل واجب الوجود. لازم میاد که یکی از این اجزا در فرض دوم یا همه هر یکی از این اجزا در فرض اول لازم میاد که قبل از واجب الوجود باشن و مقوم الله. نسخه ما واو نداره، عیبی هم نداره، چون دو جور نسخه داریم، در وضعی نسخ واو هست، در وضعی نسخ واو نیست. و مقوم الله، اگر بگید و مقوم الله عطف است بر قبل واجب الوجود، اگر هم واو نیارید خبر بدل خبره، خبره بدل خبره برای کانه، هر دوش درسته. لازم میاد که واحد من اجزای واجب یا هر یک از اینها قبل از واجب الوجود باشن، یه مشکل، و مقوم واجب الوجود و واجب کننده واجب باشن، این مشکل دوم. دو تا مشکل لازم میاد، یکی این که واجب تعالی مسبوق به غیر باشد، یکی این که واجب شود به سبب غیر، و هر دوش باطله. هازا خلفون، هر دوش خلفه. خب هازا خلفون یعنی تالی باطل، نتیجه میگیری فل مقدم مثلهو. فل مقدم مثلهو یعنی چی؟ یعنی فواجب الوجود لا ینقسم. این فواجب الوجود لا ینقسم، این داره بطلان مقدم رو بیان میکنه. واجب الوجود قسمت نمیشود در معنا به ماهیت و وجوب مثلا، و وجوب وجود مثلا، و نه در معنا منقسم میشود به ماهیت و وجوب وجود، و نه در کم منقسم می شود به اجزای متشابهه، که اینا دیروز توضیح دادم، انقسام در کم، انقسام به اجزای متشابهه. متشابه یعنی از یک نوع، یعنی تشابه در نوع دارن، نوعشون فرق نمی کنه. وقتی شما خط رو تقسیم می کنید، این اقسام نوعشون با هم تفاوت نمی کنه، همشون خطن. کلمه مثلا رو دقت کنید، در عبارت خاجر روی عنایت آمده، لا ینقسم فی المعنا الى ماهیت و وجوب وجود مثلا. و خیلی این کلمه مثلا راه گشاست برای ما. یادتون هست که من دیروز عرض می کردم که مصنف لا ینقسم فی المعنا رو اگر عام قرار بده پنج قسم از اقسام ترکیب رو شامل میشه، و لا فی الکم هم یه قسم دیگر شامل میشه که مجموع میشه ششتا، اگر فی المعنا رو عام قرار میده. ولی مشخص نکرده هیچی، مصنف مشخص نکرده. خواجه فی المعنا رو خاص گرفت، گفت کمال الجسم به حسب المعنا، کمال الجسم الى الهیولا وقد یکون به حسب الماهیه، به حسب ماهیت رو جدا کرده از به حسب المعنا. معلوم میشه که به حسب المعنا رو عام نگرفت که تا شامل به حسب الماهیه بشه. اینجا که رسیده با کلمه مثلا داریم تفهیم میکنه که من به حسب المعنا رو عام گرفتم. و اگر برای به حسب المعنا مثال زدم به ماهیت و وجوب، به عنوان مثال بود، ولی به حسب المعنا منحصر در این نیست، اقسام دیگه هم داره. به عنوان مثال این قسمشو انتخاب کردم که منقسم شود الى ماهیت و وجوب، می تواند منقسم شود الی ماده و صورت، می تواند منقسم شود الی الجنس و الفصل، منقسم شود به ماده و صورت ذهنی، همون اقسامی که قبلا گفتیم، حتی منقسم شود به وجود و عدم، که اینا توضیحاتش بود گفتیم. البته ترکیب از وجود عدم خیلی مورد توجه این بزرگواران نبوده، این صدرا مطرحش کرده، بعدم مرحوم سبزواری تشریحش کرده، کم کم جا افتاده، بلا ترکیب من وجود عدم در اون زمان خواجه اینها رایج نبوده، ولی علی حال بقیه ترکیب ها رایج بوده و انقسام فعل معنا یا ترکیب به لحاظ معنا شامل همه اینها می شده. بعد خواجه به عنوان مثل یکیش رو انتخاب کرده. از شده این کلمه مثلا خیلی نافعه برای ما، باعث میشه که ما ترکیب به حسب معنا رو عام بگیریم و شامل پنج قسم قرارش بدیم. دلیل تمام شد و خلاصه دلیل یک قیاس استثنایی بود که دیروزم تکرار کردم، الانم دوباره بیانش میکنم. اگر واجب تعالی مرکب باشد از هر یک از اون دو قسمی که گفتیم، از هر یک از دو نوع جزئی که گفتیم، لازم میاد که ما قبل داشته باشد و مقوم داشته باشد. حالا ما قبلش همه اجزایشه یا یکی از اجزا، مقومش همه اجزایشه یا یکی از اجزا. بعد میگیم لکن نتالی که واجب تعالی ماقبل داشته باشد یا مقبل داشته باشد باطل است. نتیجه میگیریم فعل مقدم که ترکیب واجب است باطل است. پس واجب مرکب نیست و منقسم نیست، بلکه بسیط است. ابن سینا در میخوام کلام فاضل شارح عرض کنم، اشکال توضیحی که فاضل شارح داده، فاضل شارح کلام ابن سینا رو توضیح داده به توضیحی که خواجه نمیپسنده، اشکال نکرده بر ابن سینا، اشکال نکرده، کلام ابن سینا رو توضیح داده و خواجه توضیح رو نمیپذیره. بعد کلام ابن سینا رو تکمیل کرده در مطلب بعدیش، خواجه این تکمیل هم نمیپذیره. مطلب ابن سینا رو من عرض میکنم با توضیح خواجه و با توضیح فخر و از توضیح هر دو بزرگوار روشن میشه که مثالی که من برای این مورد زده بودم مثال باطلی بود. گفتم و رد شدم، همونجا خواستم اصلاحش کنم ولی دیدم مطلب در پیش هست، گفتم وقتی رسیدم اصلاحش میکنم، عمدن اون وقت حرفی نزدم که اینجا اصلاحش کنم. پس سه تا مطلب میخوام بگم، یکی کلام خواجه، یکی کلام فخر، یکم اشتباه بودن اون مثالی که من عرض کردم. اما کلام خواجه، اما کلام مصنف رو اول عرض کنم که مصنف چی گفت که این دو نفر دارن توضیحش میدن. مصنف در مرکب دو تا فرض رو ترک کرد. یه فرض این بود که تمام اجزا قبل از مرکب باشن، این خیلی مسئله نداشت. یکی این که یکی از اجزا قبل از مرکب باشد، بقیه همراه مرکب باشد. این فرض دوم رو خواجه به نحوی تفسیر کرد، فخر به نحوه دیگه تفسیر میکنه. خواجه اینطور بیان کرد که اگر واجب تعالی رو مرکب کنیم از ماهیت و وجود، ماهیت میشود جزئی که قبل از مرکب است، وجود میشود جزئی که همراه مرکب است. این مثالی بود مطابق بحث ما، یعنی مطلب رو تطبیق کرد بر مورد بحث. اما در مثالی که به بحث ما کار نداشت اینطور مثال زد، تخت رو ملاحظه کنید، یک جزءش که اون چوب ها هستن قبل از این مرکبن، جزء دیگر که صورت تختیست همراه مرکبه. دو تا مثال خواجه برای این مورد زد. یکی مثالی که ربطی به بحث ما نداشت مثل مثال تخت، یکم مثالی که اصلا منطبق بر بحث ما بود مثل اینکه واجب تعالی مرکب باشد از ماهیت و وجود. در هر دو مثال توجه میکنید که یک جز مقدم است، یک جز مقارن، یک جز مقدم بر مرکب، یک جز مقارن بر مرکب. در مثال اول جزء مقدم چوب بود و اون آهن و هر چیزی که تخت ازش ساخته میشد و جزء مقارن اون صورت سریری بود. در مثال دوم جزء مقدم ماهیت بود، جزء مقارن وجود بود. به جسم مثال نزد، به جسم مثال نزد. جسم مرکب است از دو جزء، این دو جزء مقدمن بر جسم یا مقارنن یا یکیشون مقارنه. در مثالی که من زدم گفتم جسم دارای دو جزء است که هر دو جزء مقدمند. در حالی که یک جزء مقدم است، یک جزء مؤخر، یک جزء مقارن. مثال من غلط بود. مثال خواجه درست بود. که میگفت مرکب من العناصر همه اجزاش مقدمند. اون درست بود. یعنی مثل بدن ما که مرکب من العناصره همه اجزایش مقدمه، یعنی قبل از اینکه بدن ما موجود بشه این چهار تا عنصر در جهان موجود بودن، خدا جمعشون کرد این بدن رو ساخت. اما در جسم نمیتونیم بگیم هر دو جزش مقدمه، بلکه یک جزش مقدمه، یک جزش مقارنه. کدام جز مقدمه، کدام جز مقارنه؟ اینجا رو توجه کنید. حرف فخر و حرف خواجه اینجا با هم تفاوت میکنه. فخر میگه صورت مقدمه، هیولا مقارنه. دقت کنید، صورت مقدمه، هیولا مقارنه. فخر اینطوری میگه، بیانش هم اینه. پس توجه کنید این تیکر من دو مرتبه تکرار بکنم. هم فخر هم خواجه معتقدن که در مرکبی که جسم است یک جز مقدمه، یک جز مقارنه. هر دو جز مقدمه چنانچه من فرض کردم غلطه. اونا هر دوشون معتقدن یه جز مقدمه یه جز مؤخر، اون تا اختلاف دارن کدوم مقدمه کدوم مقارن. بله، خواجه میگه که صورت مقدمه، خواجه میگه هیولا مقدمه، فخر میگه صورت مقدمه. هر کدومشون میگن اون یکی دیگه مقارنه. حالا توضیح کلام فخر. فخر میگه که صورت مقدمه، هیولا مقارنه. بیانش اینه که هیولا یه امر بالقوه است و وقتی صورت افاضه شد بالفعل میشه و با بالفعل شدنش جسم حاصل میشه. پس مقارن حصول جسم هیولا بالفعل میشه، وقت میشه جزء مقارن. قبلن که وجود نداشته، امر بالقوه که وجود نداره، صورت قبلن وجود داشته، اما هیولا چون بالقوه بوده قبلن نمیتونه وجود داشته باشه. وقتی بالفعل میشه تازه وجود میگیره. اون وقتی که صورت رو به این هیولا میدن که با دادن این صورت جسم تشکیل میشه، در همون حالت هیولا بالفعل میشه. پس هیولا همون لحظه موجود میشه که جسم موجود شد، چون وجود یعنی بالفعل شدن. هیولا در همون لحظه ای که جسم موجود میشود در همون لحظه بالفعل میشود، یعنی موجود میشود. پس مقارن با جسمه، نه قبل از جسم، صورت قبل از جسم. پس حرف وقت اینی که هیولا قبل از جسم نیست، مقارن جسمه، صورت قبل از جسمه. یعنی از این دو جزئی که برای جسم داریم ایشون معتقد است که اون صورت قبله، هیولا مقارنه. خواجه عکسش میکنه. خواجه میفرماید که نسبت به آنچه که گرفته بالفعله، نسبت به آنچه که نگرفته به قوه است. قوه رو خداوند از اول به این جسم داد، این جسم این صورت رو گرفت نسبت به این صورت این قوه این صورت رو گرفت نسبت به این صورت بلفر شد، نسبت به چیزهای دیگه که بعداً میخواد قبول کنه به قوه است. نه نسبت به جسم میشه مقارن، هیولا نسبت به جسم میشه مقارن، چون صورت جسمیه رو پذیرفته. نسبت به چیزهای دیگه که مرکب نیستن، ما داریم هیولا رو با مرکب میسنجیم، نه هیولا با فصل و بسق یا هیولا با چیزهای دیگه که بعدن قبلی میخواد بکنه، با اونا که نمیسنجیم. بله نسبت اونا مقدمه، نسبت به جسم داریم میسنجیم آیا مقدمه یا مقارن. نسبت به جسم معلوم شد مقارنه، نسبت به اون که بعداً میخواد قبول کنه ما مقارن نیست بلکه مقدمه. چرا؟ چون الان با پذیرش صورت جسمی بلفل شد، وقتی بلفل شد موجود شد، وقت نسبت به اون چیزهایی که بعداً میخواد بپذیرد موجودیست مقدم، موجودیست مقدم. قبل از جسم موجود نیست چون بلفل نبوده، هیچ بلفلیتی نداشته، با گرفتن صورت جسمی بلفل شده، تا بلفل شد موجود شد. نسبت به چیزهای دیگری که بالقوه است موجود بالقوه است، نسبت به جسم اصلا موجود نبود چون هیچ فعلیتی نداشت. قبل از جسم هیچ فعلیتی نداشت این هیولا، با گرفتن صورت جسمی اولین فعلیت رو پیدا کرد و تا اولین فعلیت رو پیدا کرد موجود شد. نسبت به فعلیت‌های بعدی دیگه احتیاجی به وجود نداره چون الان موجود شده، نسبت به فعلیت‌های بعدی مقدمه، ولی نسبت به فعلیت جسم مقدم نیست چون بالفعل بالقوه محض بود، چون بالقوه محض بود بالقوه محض موجود نیست. تا فعلیت اول رو پیدا کرد موجود شد، مقارنه با جسم فعلیت اول رو پیدا کرد، پس مقارنه با جسم وجود پیدا کرد. نسبت به اون بالفعل‌های بعدی مقدمه زیرا که موجود شده، به برکت اون بالفعل اول موجود شده، پس نسبت به بالفعل‌های بعدی موجود است و چون موجود است میتواند مقدم به حساب بیاد. نسبت به بالفعل‌های بعدی مقدمه، نسبت به اولین بالفعل مقدم نیست. فخری نو داری میگه خواجه میفرماید که هیولا در کائنات فاسدات تقدم دارد بر صورت، نه تنها تقدم به ذات بلکه حتی تقدم به زمان، چون تقدم به زمان مهمتره، نمیخوام بگم قوی تره، در تقدم مهمتره، یعنی تقدم مشهوده. تقدم به ذات تقدم مشهود نیست، باید عقلتون تشخیص بده که این علت بر معلول تقدم دارد، اما تقدم به زمان دیگه مشهوده، حسم درکش میکنه، اینقدر واضحه. ایشون میفرماد که تقدم هیولا بر صورت تقدم به زمانه تا چه برسه بر صورت و بر جسم فرق نمیکنه. تقدم هیولا بر صورت یا تقدم هیولا بر جسم تقدم به زمانه تا چه برسه به تقدم به ذات، همه این دو نوع تقدم رو داره. بنابراین نباید بگید مقارنه با جسمه، باید بگید مقدمه بر جسم. چطور تقدمش به زمان است و چرا در کائنات فاسدات داره بیان میکنه، اینا باید توضیح داده بشه. من خود کلام فخر رو بخونم، میترسم نرسم به جوابش. کلام فخر رو بخونم بعد جواب رو توضیح بدم، اگه فرصت بود توضیح بدم. قال الفاضل الشارح الجسم المرکب من الهیولا و سوره لا یتقدم، این جسم رو احد جزئیه، یکی از دو جزئش مقدم بر مرکب نیست بلکه مقارنه، یکی از دو جزء مقدمه یکی دیگه مقارنه، اونی که مقارنه و مقدم نیست کدومه؟ و هو الهیولا. دلیلش رو توجه کنید، لان الهیولا شیء بالقوه و شیء بالقوه موجود نیست، و متا حصلت بالفعل، اون وقتی که بالفعل میشه فهو بالجسم، همون وقتی که جسم حاصل میشه. پس هیولا مقارن جسم بالفعل می شود و مقارن جسم موجود می شود، پس جزئیست مقارن با مرکب، نه جزء مقدم بر مرکب. بعد بیان می کنه کلام شیخ و میگه ولذالک قال شیخ، به خاطر اینکه جزء در بعضی مرکبات جزء مقارن داریم و جزء مقدممون فقط یکیست. یک جزء مقدم داریم، جزء دیگر مقارن است. به همین جهت است که شیخ گفت لکان الواحد من الاجزا او کل واحد منها متقدمن. دو تا فرض در مرکب آورد، یک فرض این که واحد من الاجزا مقدم باشد، یک فرض این که کل واحد منها متقدم باشد. متقدمن رو دو بار تکرار کردم، لکان الواحد من الاجزا متقدمن او کل واحد منها متقدمن. دو نوع مرکب داریم، در یک مرکب واحد من الاجزا متقدم است، در یک مرکب کل واحد من الاجزا متقدمند. چون دو نوع مرکب داشتیم که قسم اولش مثل جسم بود، قسم اولش مثل جسم بود، چون چنین بود مصنف گفت لکان الواحد من الاجزا. پس لذالک قال الشیخ، یعنی چون ما مرکبی داشتیم که یک جزءش مقدم بود و یک جزءش مقارن بود، کل جسمی که هیولایش مقارن بود و صورتش مقدم بود، چون چنین مرکبی داشتیم مصنف اضافه کرد لکان الواحد من الاجزا رو، و الا میگفت لکان کل واحد من الاجزا. لکان الواحد من الاجزا رو که اضافه کرد به خاطر این است که ما چنین مرکبی هم داشتیم، کل جسمی که مرکب است من صورت المتقدمه و الهیول المقارنه. این کلام فخر که در این کلام میخواد عبارت مصنف رو توضیح بده و مثال به جسم میزنه، مثالش درسته، ولی تعیین میکند که اون مقدم صورت است و اون مقارن هیولاست. ما میخوام بگیم این تعیینش درست نیست، ولی مثالش درست بوده. مثال زده به مرکبی که یک جزش مقدم است یک جزش مقارن. مثالش درست بوده ولی تطبیقش درست نبوده. گفته جزء مقدم عبارت است از صورت و جزء مقارن عبارت است از هیولا. اینو ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ به این بیانی که الان عرض میکنیم، هیولا رو ما نمیشه ندونه. بله، میپرسید که کجای عبارت فاضل شارح تصریح داره به این که صورت مقدمه؟ نمیتونه صورت رو مقدم ندونه، چون هر دو جز با هم بخوان یافت بشن، بالاخره یک جز در مرکب یک جز مقدمه. اصلا تقدم جز و کل ما داریم. اگر بخواد همه اجزا رو مقارن حساب کنه که اون قانون تقدم جز بر کل از بین میره. بالاخره هر دو جز رو قبول میکنه که جز اند، یکی رو میگه مقدم یکی رو میگه مقارن. مگر این که شما ظاهرا نظرتون به تقدم به زمانه. بله، صورت تقدم به زمان بر جسم نداره. اینم حالا من توضیح بدم، ظاهرا دیگه به جواب نمیرسیم. این سوال خوبی بود توضیحش بدم. تقدم صورت بر جسم تقدم به ذاته، از باب تقدم جزء و کل، تقدم به زمان نیست. اینطور نیست که صورتی قبلا موجود بوده خدا هیولا رو بهش میده و جسم درست میشه. مثل ترکیب از عناصر نیست. ترکیب از عناصر اینه که قبلا عنصری موجود بوده، خدا یه صورت مرکبی بهش میده، این اجزا جمع میشن مرکب میشن. اینطور نیست که خداوند قبلا صورتی رو موجود داشته باشه بعد بهش هیولا بده جسم درست بشه، بلکه هیولا و صورت با همدیگه میآیند، با همدیگه ترکیب میشن و جسم هم همون حال حاصل میشه. ولی صورت تقدم به ذات داره، از باب این که جزء بر کل مقدم است، تقدم به زمان نداره. شما ظاهرا ذهنتون به تقدم به زمان رفته. صورت تقدم به زمان نداره بر جسم، ولی تقدم به ذات داره. هیولا تقدم به زمان که ندارد بماند، تقدم به ذات هم نداره، چون بالفعل نیست. بالفعل نیست که بتونیم به شأن تقدم بودن مقدم بودن رو بدیم. وقتی بالفعل می شود که جسم حاصل شده، پس تقدم به ذات هم نمیتونه داشته باشه، برخلاف صورت که تقدم به ذات میتونه داشته باشه. هیچ کدومشون تقدم به زمان ندارند، نه هیولا نه صورت، هر دوشون از نظر زمان مقارن با جسمن. ولی از نظر تقدم به ذات صورت تقدم به ذات داره، چون بالفعل است. هیولا تقدم به ذات نداره، چون با حصول جسم بالفعل می شود. پس توجه داشته باشید تقدم به ذات در اینجا مراده، نه تقدم به زمان. البته این بحثم که ما می کنیم در جسمیست که هیولایش هیولای اولا باشه، و الا اگه هیولای ثانی باشه، هیولای ثانی تقدم بالفعل داره. بله، قبلا بالفعل شده و تقدم به زمان داره، تقدم به ذات هم داره. بحث فخر در جسمیست که از هیولای اولا داره ترکیب میشه که بالقوه محضه، نه از هیولای ثانیه که بالفعل شده. اون هیولای ثانیه هم تقدم به ذات دارد و جسم، هم تقدم به زمان دارد و جسم. اون مورد بحث ما نیست. خب این حرف فخر بود. حرف خواجه رو نمیرسیم تبیین کنیم، شلو میذاریم برای